اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. سر نیکولاس کی، نماینده ملکی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، میگوید که موضوع رهایی زندانیان طالب به حکومت افغانستان ربط دارد. آقای نیکولاس کی روز چهارشنبه در صحبت با صدای آمریکا گفت روند صلح و مذاکرات بین الافغانی ضروری است. این مذاکرات مربوط به افغانها و به رهبری افغانها خواهد بود. سوال مربوط به زندانیان نیز همین گونه به حکومت افغانستان ربط میگیرد که زندانیان را در بند خود دارد. در توافقنامه سال میان ایالات متحده و گروه طالبان که به روز شنبه 29 فوریه توسط نمایندگان دو طرف در دوحه امضا شد، رهایی 5000 زندانی طالب قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی یکی از مندرجات این سند می باشد. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که رهایی زندانیان طالب صلاحیت ایالات متحده نبوده، بلکه در این مورد حکومت افغانستان تصمیم میگیرد و بحث رهایی زندانیان طالب نباید پیش شرط برای آغاز مذاکرات بین الافغانی باشد. آقای نیکولاس کی همچنان در اشاره به حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر طالبان در ولایت هلمند گفت که این حمله در دفاع از نیروهای ملی افغان صورت گرفته است. در حالی که بیش از 80 کشور جهان موارد ابتلا به کرونا ویروس را گزارش دادند، شمار مجموعی مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 93,000 نفر رسیده و بیش از 3,000 نفر نیز تا کنون بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. ایتالیا که تا حال بیش از 107 قربانی در اثر شیوع کرونا داده است، برای جلوگیری از سرایت بیشتر این مرض تمام مکاتب را مسدود کرده و اجازه نمی دهد که هواداران تیم‌های ورزشی در مسابقات اشتراک کنند. در عربستان سعودی انجام مراسم حج عمره برای همه به حالت تعلیق در آمده است. وزارت داخله عربستان دلیل این تصمیم را اقدامات پیشگیرانه برای متوقف ساختن شیوع کرونا ویروس عنوان کرده است. در ایالات متحده شمار تلفات جانی از این ناحیه به 11 نفر، در ایران به 92 نفر و در کره جنوب به 30 نفر رسیده است. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، دفاع هوایی آن کشور بامداد امروز شنبه جلوی حملات راکتی اسرائیل را در ولایت القطیره و ساحات مرکزی سوریه گرفته است. قطیره در نزدیکی بلندی‌های گولان قرار دارد که توسط اسرائیل اشغال شده است. زیاد بیشتر در مورد این حملات ارائه نگردیده. از آغاز جنگ در سوریه در سال 2011، اسرائیل صدها حمله را علیه سربازان حکومت و نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان در سوریه انجام داده است. ترکیه میگوید برای شکایت به محکمه حقوق بشر اروپا به خاطر رفتار یونان با مهاجرین آمادگی میگیرد. این در حالی است که اتحادیه اروپا تعهد کرده است تا 250 میلیون دلار کمک را برای یونان فراهم کند تا آن کشور به مشکل سرازیر شدن مهاجرین تازه رسیده به یونان رسیدگی کنند. اتحادیه اروپا میگوید که انقره به صورت کامل مقصر بحران سرازیر شدن مهاجران به یونان است، زیرا ترکیه در روزهای اخیر اجازه داده تا موجی از مهاجران آن کشور را ترک کنند و به سمت یونان سرازیر شوند. و یک ترجمان اردوی امریکا به اتهام انتقال اطلاعات بسیار سری به فردی که با حزب الله لبنان ارتباط دارد دستگیر شد. با گزارش وزارت عدلیه امریکا، این فرد مریم تها تامسون نام دارد که 61 سال است. این زن به تاریخ 27 فوریه در یک کمپ نظامی امریکا در خارج از کشور توسط مامورین FBI توقیف و به واشنگتن منتقل شده است. تامسون متهم است که اطلاعات بسیار حساسه، چون اسامی جاسوسان امریکایی، عکس‌های آنها و نیز کدهای تعیین شده برای نام‌های آنها را جمع‌آوری کرده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارانم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. بیش از 50 دختر ورزشکار در ولایت بامیان و پیشواز از 8 مارس روز جهانی زن در مسابقات والیبال و هندبال اشتراک کردند. سفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
تلاش برای جلوگیری از خشونت علیه زنان. این ورزشکاران در جمنازیوم روح الله نیکپا تنها مکان سرپوشیده ورزشی در بامیان گرده هم آمدند تا با حضور در مسابقات ورزشی به خشونت علیه زنان نبگویند. دختران ورزشکار میگویند که در تلاشند با حضور در این رقابت ها با محدودیت های فرهنگی و اجتماعی فراروی زنان در جامعه سنتی بامیان مبارزه کنند. مهناز سمر و طاهره دو تن از ورزشکاران رشته والیبال و هندبال میگویند
مناسبت 8 مارس روز زنان همبستگی زنان مسابقه برگزار شده بود و ما بسیار خوشحال هستیم که مقام اول را در تیم والیبال از آن خود کرد. پیام برای همه زنان افغان به خصوص زنان بامیان است که همیشه تلاش بکنند، یعنی هیچ وقت خشونت ها را در برابر خود قبول نکنند.
خواهشی از ما از فامیلای محترم که است که دختر خانمای خود کنند بیاین در عرصه ورزش اینجا بیاین، هم ورزش در از دخترها هم در سطح خود ولایت بامیان هم در سطح بسته افغانستان روش بیتن.
این مسابقات را ریاست امور زنان بامیان و دفتری یوناما در این ولایت به منظور تشویق زنان و دختران به رشته های ورزشی و افزایش حضور آنان در جامعه راه اندازی کردند. سید اسحاق هاشمی آمر ورزشی بامیان میگوید که در این مسابقات 8 تیم دختران در رشته های والیبال و هندبال با هم رقابت کردند.
دو نوع مسابقه داریم که داریم در جشنواره ورزشی امروز که مسابقه هندبال است و مسابقه والیبال. بانوان هر دو بخش مسابقات که هست برای بانوان هست. تعداد 4 تیم در بخش هندبال اشتراک کردند، تعداد 4 تیم در بخش والیبال. بخش هندبال تیم درخشان است و تیم اطلس است و تیم آشیانه سمر هست و یک از تیم های دیگهشان، و تیم های والیبال هم تیم آشیانه سمر است و تیم مؤسسه جاری است و تیم آمریت ورزشی است و یک از تیم های دیگه که نمیشوند. در مجموع تعداد حدودا 48 تا 50 نفر ورزشکارا در این مسابقه شرکت شده.
در سال جاری بامیان شاهد رخدادهای بی سابقه و شدید خشونت علیه زنان بوده، اما زکیه رضایی رئیس امور زنان این ولایت میگوید که برای کاهش خشونت ها به هر شیوه تلاش میکنند.
همچنان برنامه های دیگه متعدد دیگه هم داریم، مثلا به طور نمونه یک عصر فرهنگی داریم برای فرهنگی های عزیز، تجلیل از خود 8 مارس داریم، اعلان دستاوردهای یک ساله زنان در ولایت بامیان است. ما در بخش علما کنفرانس علما را داریم، در ولسوالی ها برنامه های متعدد داریم که با خانم های ولسوالی ها دید و بازدید خواهد داشت.
با وجود این تلاش ها آمار خشونت علیه زنان در بامیان افزایش را نشان می دهد. ریاست امور زنان بامیان امسال تا کنون 147 مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده است، در حالی که این رقم در تمام سال گذشته 114 مورد بود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که برای حدود 500,000 تن در یک سال گذشته شغل ایجاد کرده است. سرپرست این وزارت میافزاید که روند اعزام کارگران به خارج از کشور نیز آغاز خواهد شد. سمسام از سیرت گزارش میدهد.
سید انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفت که در سال 2019 میلادی برای 33,000 تن زمینه آموزش های فنی را فراهم کردند که 70% این افراد در حال حاضر شاغلند. آقای سادات افزود که هدف آنان ایجاد 745,000 شغل بود، اما موفق شدند که در جریان سال 2019 میلادی برای 496,290 تن زمینه کار را فراهم سازند. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی در مورد اعزام کارگران به خارج از کشور گفت:
کارهای تکنیکی تماما ختم شده، کارهای تدارکیش ختم شده و آماده است که اگر ما تقاضا صورت بگیره روان بکنیم که انشالله در آینده بسیار نزدیک آغاز میشه.
بر بنیاد آمار وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در حال حاضر 1.9 میلیون تن از واجدین شرایط کار بیکارند و سالانه کم و بیش 400 هزار تن به آن افزود می شود. شماره از جوانان در شهر کابل تاکید می کنند که دلیل عمده فقر، اعتیاد، گدایی و مهاجرت های غیرقانونی جوانان افغانستان، بیکاری و نبود وضعیت مناسب برای سرمایه گذاری و ایجاد شغل است. سمیم باشنده شهر کابل به صدای آمریکا گفت:
نارضایتی فراوان مردم از دولت، یکیش هم دلیلش همین نبود کار است و از یک سو این نبود کار، از سوی دیگه فساد اداری. هر جایی که کسی درخواست کار بده، فساد اداری در دولت سبب میشه که اختلافی شوه.
معروف قادری رئیس اتحادیه کارگران افغانستان به صدای امریکا گفت که میزان بیکاری بالاتر از آنچه است که نهادهای دولتی نشر میکنند. آقای قادری افزود که به دلیل ویران شدن زیربناها در جریان جنگ، میزان بلند جرایم جنایی و اختطاف و قتل سرمایه گذاران، ناامنی، میزان بیکاری رو به رشد است.
ما حداقل سالیانه باید 1 تا 2 میلیون شغل ایجاد شود تا ای که هم جوانای بیکار ما مشغول به کار شوند. ایجاب میکنه که ما بعد از پروسه سال اولویت ما در سطح کشور و جامعه جهانی و دولت افغانستان ایجاد شغل باشد و روی زیربناها کار شود.
به باور تحلیلگران اقتصادی، یکی از دلایل بلند رفتن گراف فقر بیکاری است که سبب مشکلات گسترده اجتماعی نیز شده است. بر بنیاد نظرسنجی سال 1398 بنیاد آسیا، 72% جوانان افغان بیکاری را مشکل عمده خواندند. بر بنیاد آمار دولت افغانستان، در حال حاضر بیش از نصف شهروندان این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند که دلیل عمده آن نبود کار و درآمد عنوان می شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که نزدیک به 10,000 کودک بی سرپناه و یتیم در مرکز و ولایت تحت پوشش قرار گرفته و در پرورشگاه ها اسکان گزیدند. اما مدافعان حقوق کودکان میگویند که این اقدام حکومت افغانستان بسنده نیست. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
نهادهای مدافع حقوق کودکان میگویند که 6.5 میلیون کودک در معرض خطر در افغانستان نیاز به مراقبت و محافظت دارند. با گفته این نهادها، این کودکان به حقوق اساسیشان دسترسی ندارند و یا هم کمتر دسترسی دارند. اما حکومت افغانستان فقط توانسته است که بخش از این کودکان را تحت پوشش برنامه‌های حمایتی قرار دهد. انور سادات، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید که در سراسر افغانستان نزدیک به 70 پرورشگاه دولتی و خصوصی برای محافظت از کودکان یتیم و بی سرپناه وجود دارد.
9472 طفل یتیم بی بضاعت و بی سرپرست در پرورشگاه‌های ما که ما 68 پرورشگاه دولتی و خصوصی داریم، در اونجا آموزش و پرورش می‌بینن، تأمین معیشت می‌کنن و تحت مراقبت وزارت است. که از این جمله 2206 تن از اینا دخترها هستن و 7266 تن هم پسرها هستن.
و گفته آقای سادات، کار اعمار 13 پرورشگاه به وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان محول شده، 6 پرورشگاه در ننگرهار، کابل، بدخشان و کنر از بودجه دولت و کمک کشور ترکیه ساخته شده است. نجیب الله ببرگزای، مسئول هماهنگی بخش کودکان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان به صدای آمریکا میگوید که بر اساس استراتژی کودکان در معرض خطر، کودکان شامل پرورشگاه ها می شوند که آسیب پذیرند.
وضعیت پرورشگاهی که مثلا در شهرهای بزرگ است با مراتب خوبتر است، ولی وضعیت پرورشگاهی که حتی در ولایات دوردست است یا در تعمیر استاندارد مناسب مطابق با معیارهای بین المللی حقوق اطفال و استانداردهایی که معیاری در داخل کشور است، اگر نباشه بازم رشد و تربیت و ازنا به مساوی یک فرد سالمه که کاردان و کارارا به درد هم یک کمک مشکل است.
با این حال نهادهای مدافع حقوق کودکان تاکید دارند که قانون حمایت از کودکان در پارلمان افغانستان باید تصویب شود، چون از دید آنها این قانون تمامی چترهای حمایتی را برای کودکان افغان فراهم می‌کند و به مثابه راهکار حقوقی برای بهبود وضعیت کودکان مؤثر خواهد بود.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نگرانی ها از گسترش شیوع ویروس کرونا مقام های افغان را واداشته که آغاز سال جدید تعلیمی را در ولایت هرات که هم سرحد با ایران است به تأخیر بیندازند. بر اساس آمار سازمان صحی جهان تا کنون 81 واقعه مشکوک و ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده است که در این میان یک واقعه مثبت در ولایت هرات، 58 واقعه منفی و متباقی پس از تشخیص مشخص خواهد شد. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
افزایش مرگ مبتلایان به ویروس کرونا در کشور ایران و روند روبرشت برگشت مهاجرین افغان از این کشور به افغانستان سبب نگرانی جدی در میان افغان‌ها به ویژه شهروندان هرات شده است. مقام‌های صحی افغان می‌گویند که بیشترین واقعات مشکوک به ویروس کرونا مهاجرینی هستند که از کشور ایران به افغانستان بازگشتند. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان و دکتر ابراهیم بسیم مسئول بخش واقعات انتانی شفاخانه حوزوی هرات می‌گویند
مجموعا 81 واقع مشکوک به لابراتوارهای مرکزی موصلت ورزه که از او جمله 80 واقعش منفی، یک واقع مثبت در ولایت هرات است. باز بودن مرزها با کشور همسایه ایران مایه نگرانی ماست، خاصتا اینا به شکل جبری افغانایی که بدون مدارک قانونی هستن اخراج میکنن.
نگرانی های وجود داره وقتی مرز باز به تعداد کثیری از هموطنان ما میان، ممکنه همه آلوده نباشن، اما در بین کسای افرادی هستن که اونجا به تماس مریض بودن یا آلوده به ویروس هستن. متاسفانه که روزانه ما حدود 400 مریض، یعنی مراجعین به شفاخانه ما معاینه میکنیم.
این نگرانی از آنجا سرچشمه میگیرد که هنوز هم مرز میان افغانستان و ایران باز است. جاوید نادم رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان ولایت هرات میگوید که با افزایش مرگ مبتلایان ویروس کرونا در ایران در جریان یک هفته گذشته نزدیک به 6000 خانواده افغان از مرز اسلام قلعه به افغانستان بازگشتند.
امروزه ما شاهد عودت اضافه‌تر از 2000 افراد از این کشور یا هموطنان ما هستیم که از نقطه صفر اسلام قلعه از طریق ایران وارد کشور میشن، که با مصائبی که ما با اینا در نقطه صفری انجام میدیم، نگرانی از اینا از مبتلا شدن به مرض کرونا هست که کشور اینا به شکل دوطلبانه ترک میکنند و وارد کشور میشن.
مقامات افغان بستن مرز دو کشور را به صلاح افغانستان نمیدانند، اما حراس از شیوع بیشتر این ویروس سبب شده تا شورای امنیت ملی به تعویق آغاز سال تعلیمی در ولایت هرات تصمیم بگیرد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان میگوید
کمیته کاری جلوگیری از شیوع ویروس کرونا پریروز باز جلسه داشتند. فیصله بدی شد که مکاتب در هرات تعطیل شوند تا از شیوع ویروس جلوگیری شود. اقدامات هم دولت داشته به خاطر تجارت ترانزیت.
پیش از این و به دنبال اعلام حالت اضطرار در ولایت هرات، شماری از اماکن عمومی این ولایت چون رستوران‌ها، حمام‌ها و تالارها مسدود شدند. 81 مورد مشکوک به ویروس کرونا در افغانستان از ولایت‌های هرات، کابل، غور، هلمند، بغلان، لوگر، بدخشان و مزار شریف ثبت شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
را رافائل گروسی مدیر عمومی اداره بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفت اداره بین المللی انرژی اتمی زنگ خطر را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به صدا در می‌آورد و از تهران می‌خواهد درباره یک ساحه هسته‌ای در تهران شفاف سازی کند. در مورد جزئیات بیشتر پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای در ایران و تهدیدات علیه این کشور، من سحر عظیمی مصاحبه با علی برقعی کارشناس شرق میانه و ایران انجام دادم که توجه شما را به آن جلب بکنم.
والا حقیقتش اینه که دولت ایران ظاهرا خیلی به این چیزا اهمیت نمیده، بلکه برنامه‌ش اینه که میگه من زیر فشار هستم، هیچ امتیازاتی به هم نمیدن، من هم میرم که اتم رو زیاد بکنم. فلسفه حکومت ایران الان اینه که تنها چیزی که در دنیا مؤثر واقع میشه زوره. این رو در همه زمینه ها داره این کار میکنه، در زمینه داخلی هم کار میکنه، در زمینه خارجی هم هم کار میکنه.
و فکر میکنین با توجه به شرایطی که ایجاد شده و سیاستی که رژیم ایران در قبال این تنش‌ها به خود گرفته که همو زورگویی هست، فکر میکنین وضعیت چگونه خواهد بود در چند ماه آینده؟
بله، چه کار دیگه بیشتری میتونن بکنن الان که انقدر محدودیت هست که حتی این مسئله کرونا هم که پیش اومده بود نمیتونستن کمک از خارج بگیرن. حالا بعد که خیلی فشار اومده یه مقدار قرار شده که بفرستن، اونم برای اینکه خب برای جهان خطرناکه. هیچ پولی از ایران رد و بدل نمیشه، جنسی نمیتونن بخرن، هیچ کاری نمیتونن بکنن از این بابت راحت مینالی. میگن دیگه بدتر از این شما چیکار میخوام بکنی با من؟ بینه آقای ترامپ راه رو برای گفتگو بسته به طور کامل.
و پیشنهاد شما به عنوان کسی که پژوهشگر در این بخش هست چی هست؟ فکر میکنین راه حل به خاطر بهبودی وضعیت چی هست در حال حاضر؟
راه حل من، برداشت من اینه که اگر ایران میتونست مسیر ذهنیش رو عوض بکنه و با کشورها مختلف بتونه بسازه خب خیلی خوبه، ولیکن حقیقتش اینه که ایران کشورهای دیگه این آمریکا، اسرائیل و عربستان رفتن پایتا با یه شکست کامل این نظام، اونها هم مقابلش ایستادن.
با نزدیک شدن رابطه دونالد ترامپ با اسرائیل همه روزه ما شاهد این هستیم که کمک ها به اسرائیل زیادتر میشه و ایران وضعیتش محدودتر و محدودتر میشه. با توجه به انتخابات پیش روی ایالات متحده فکر میکنین امکانی وجود داره که با انتخاب مجدد آقای ترامپ وضعیت از این چیزی که هست هم برای ایران تنگتر شوه؟
چه جوری دیگه باید تنگتر بشه؟ در حقیقت هر چیزی که تونستن تنگ کردن، ولیکن اگر هر جایی وجود داشته برای فشار بیشتر، مهم نیست که ایران چه میکنه، اونا هم فشار خواهند آورد، چون اسرائیل قصدش این که ایران رو به زانو بندازه. عربستان هم میگه من پولشو میدم. حتی این جریان آقای سردار سلیمانی که داشت نامه میورد برای عربستان که یه نوعی با عربستان به کاشتی برسه، با این جریان زدن کشتنش. یعنی که این طرف قصدش سرکوب کامل نظام هست.
و فکر میکنین احتمالی وجود داره که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه؟
من خیلی یقین ندارم ایران به دنبال سلاح هسته‌ای باشه مگر بر خاطر دفاع، چون سلاح هسته‌ای برای ایران چه کاری میتونه انجام بده؟ سلاح هسته‌ای رو کجا بندازه؟ کیو باهاش تهدید بکنه؟ امروزه سلاح هسته‌ای قابل این نیست که به جای حمله باهاش بکرد. فقط تنها چیزی که هست، خب دیدید که نتانیاهو به صراحت میگه اگر ایران سلاح اتمی داشته باشه ما نمیتونیم بهش حمله کنیم. بنابراین ایران دنبال این هست که این حکومت سلاح هسته‌ای داشته باشه، نه اینکه به کسی رو به خطر بندازه، بلکه تضمین بکنه که نمیشه بهش حمله بکنه.
سپاس فراوان آقای برقعی، خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ماه فوریه به سلسله ماه بزرگداشت از تاریخ سیاه‌پوستان، کتابخانه مشهور کنگره ایالات متحده این ماه را با راه انداختن نمایشگاه وقف شده و روزا پارک تجلیل کرده است. روزا پارک خانمی بود که در داخل یک بس حاضر نشد چوکی خود را به یک مرد سفیدپوست در مونتگومری آلاباما خالی کند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
گزارش سالیانه خانه آزادی یا فریدم هاوس میگوید دموکراسی و آزادی در سرتاسر جهان رو به زوال می رود. در گزارش آمده است از سرکوب مظاهره کنندگان در هانگ کانگ که در برابر حاکمیت چین اعتراض دارند تا سرکوبی اجتماعاتی که خواهان تغییرات در جمهوری اسلامی ایرانند، همه می رساند که رژیم های خودکامه از فشار و نیروی ظالمانه برای حفظ سلطه خیش استفاده می کنند. علاوه در کشورهای پیشرفته نیز تمایلات زننده با مشاهده می رسد. سارا رپوکچی تحلیلگر در خانه آزادی میگوید
democracy is in trouble. This year we've seen an assault.
دموکراسی با مشکل مواجه شده است. امسال ما شاهد حملاتی بر ضد حقوق مساوی و حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر در کشورهای دموکراتیک و رژیم‌های خودکامه بوده‌ایم. در 14 سال گذشته زوال دموکراسی به سطح جهان و مشاهده رسیده است.
سرار پوکچی معاون تحقیق و تحلیل در فریدم هاوز است. او میگوید حکومت ها به طور روزافزون اقلیت های نژادی و مذهبی را نشانه قرار می دهند.
به طور یقینی یک میلانی در کشورها وجود دارد که جمعیت های اقلیتی را مسئول وانمود کردن و آزمودن شیوه های سرکوبگرایانه بالای جمعیت های اقلیتی صورت می گیرد تا بعداً آن را وسیعاً گسترش بخشند.
رپوکچی میگوید جوامع سرکوبگرانه مانند چین در ابتدا از شیوه های ظالمانه در برابر اقلیت های کوچک کار گرفته، آن را مورد آزمایش قرار داده، بعداً بالای تمام اتباع تطبیق می کند. با وجود آن مردمان هانگ کانگ با نشان دادن مقاومت و پایداری می کوشند از آزادی خیش دفاع کنند. سارا رپوکچی میگوید
It's quite clear from the demonstrations in Hong Kong that those people see freedom and democracy as just as important as people in other parts of the world.
از مظاهراتی که در هانگ کانگ رخ می‌دهد چنین روشن می‌شود که این مردمان دموکراسی را برای خود به همان اندازه مهم می‌دانند که در سایر مناطق جهان است. تحریک دموکراسی در هانگ کانگ از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد. ضرورت است تا از این تحریک پشتیبانی صورت گیرد تا حکومت چین بیدار شده و بداند که مردم در هانگ کانگ خواهان چه می باشند.
در کشور بنین سال گذشته در انتخابات تقلب صورت گرفت. رپورتچی از تحقیق و تحلیل خانه آزادی می گوید که آزادی و دموکراسی در این کشور سال گذشته درجه کمتری را حائز گردید و به سطحی که معمولاً در کشورها بعد از کودتا یا در دوران جنگ قرار می داشته باشند قرار گرفت. سارا رپوکچی می گوید
To have such an extreme change due to an election in a country that had been
وقتی در اثر انتخابات تا این اندازه تغییر افراطی در یک کشور وارد می شود، خصوصا در کشوری که در افریقا جایگاه خاصی داشته و دموکراسی موفق پنداشته می شد، یک نتیجه گیری مثبت برای دموکراسی از آن شدن نمی تواند.
رکپوچی می افزاید بان هم در بعضی از کشورها علائم پیشرفت به چشم می خورد.
Sudan overall is one of the bright spots of the past year. The fact that a popular movement was
Sudan مانند یک نقطه تابان در سال گذشته تبارز کرد. در حقیقت وقتی یک حرکت مردمی بتواند رئیس جمهور خودکامه را که برای بیشتر از 30 سال در قدرت بود از قدرت بیاندازد و بعداً او را به خاطر نسل‌کشی محاکمه کند، یک داستان دلگرم کننده است.
رپوکچی میگوید وقتی اتباعی کشور در برابر مظالم به پا میخیزند، امیدها زنده میشود. بان هم به گفته او تعداد کشورهایی که در آنها امید به دموکراسی زنده شده است نسبت به کشورهایی که در آن آزادی های فردی و دموکراسی رو به زوال است محدود است و یک به نسبت دو میباشد.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.